أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بنابر معمول که حدیثی خونده می شد، امروز حدیثی رو انتخاب کردیم یه قدری طولانی است، مفصله، ولی مختصرا ازش رد می شیم، توضیح زیاد نمی دیم. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرماد وجد تو به خط شیخ البهائی، این حدیث رو فرمود از خط مرحوم شیخ بهائی دیدم که مرحوم شیخ نقل میکنه از مرحوم شهید اول و ایشون نقل میکنه از عنوان بصری که عنوان کان شیخا کبیرا قد اتا علی اربع و تسعون سنه، 94 سال از عمرش گذشته بود. عنوان بصری، عنوان بصری میگه من در مدینه بودم و زیاد پیش مالک ابن انس رفت آمد میکردم که یکی از ائمه اربعه اهل تسنن. میگه کلاس درس او میرفتم، مسائلی داشتم از او سوال میکردم. یه وقت به ذهنم افتاد که برم خدمت امام صادق علیه السلام و یه دفعه رفتم خیلی مجذوب اون حضرت شدم و دیگه پیش مالک نرفتم، میرفتم منزل امام و سوالاتی داشتم یا کسانی میمدن سوالاتی میکردن، حضور داشتم. میگه یه روز امام به من فرمودن که انا رجلون مطلوب ولی اوراد، من یه آدمی هستم که کارهایی به عهده‌مه، از من خواسته شده کارهایی انجام بدم، مشاغلی دارم، علاوه اورادی دارم که در ساعات معین باید اون از کار رو بگم، برای چی میای اینجا وقت من رو میگیری؟ و برو همون پیش مالک ابن انس که میرفتی از او چیز یاد بگیر. میگه من خیلی متأثر شدم و پیش خودم گفتم اگر امام خیری در من سراغ داشتن مرا رد نمی کردن. میگه از همونجا از خانه امام رفتم حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونجا یه سلامی کردم، نمازی خوندم و بعد روزها می رفتم حرم پیغمبر رو و از خدا خواستم که قلب امام صادق علیه السلام با من مهربان بشه و مرا بپذیرد. میگه چند روز گذشت، دیگه یه دلم خیلی تنگ شد، بعد از نماز عصری بود، عبا و ردا کردیم و رفتم در خانه امام. غلام آمد گفت که امام در مصلا هستن مشغول نماز. میگه همونجا نشستم جلو در منزل، یه مقدار طول کشید، خادم اومد در رو باز کرد، گفت ادخل به برکت الله، بیا، اذن دادن که وارد بشه. رفتم سلام کردم نشستم، امام یه قدی سرش رو زیر انداختن، یه نگاهی به من کرد، فرمود ابو من، کنیه اون وقت افراد با کنیه صدا می زدن، کنیه اب داره، ابو عبدالله، ابو محمد، ابو القاسم. حضرت فرمود ابو من یعنی کنیت چیه؟ گفتم ابو عبدالله. حضرت فرمود یا ابا عبدالله ما مسئلتوک، چی میخوایی، برای چی اومدی؟ میگه عرض کردم که من رفتم حرم پیغمبر و اونجا دعا کردم که خداوند قلب شما رو با من مهربان کند که اجازه بدید بیام حضور شما، سوالی دارم، چیزی دارم سوال کنم، و دلم میخواسته بیام خدمت شما از مسائلی چیزی یاد بگیرم. اون وقت امام این رو فرمود، از اینجا اول مطلبه که فرمود یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم یا به کثرت تعلم. علم به کثرت تعلم نیست که انسان بره دنبال یاد گرفتن و فراگیری زیاد. لیس العلم به کثرت تعلم یا به تعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم به کثرت تعلم نیست، بلکه علم نوریست که یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. اونی که خدا میخواد هدایتش بکند این نور رو در قلبش قرار میده. علم اون نور است. به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه یه وقت در صحبتاشون فرمودن علم حجاب است. اگر علم برای خدا نباشد و از طریق عرض کنم که عبودیت خارج بشه، تعبیرشون این بود که فرمود مثل دزدی است که با چراغ میاد. این یه قطاع و طریقی است که چراغ هم همراهشه، اسلحه هم همراهشه. وقتی علم بر خدا نشد یه ابزاری میشه دست در دست یه کسی که عرض کنم که قدرت طلبی میخواد بکند، علم رو ابزاری برای رسیدن به متامع خودش، متامع دنیویش میخواد قرار بده. لذا امام فرمود علم کثرت تعلم نیست، نور است که در قلب کسی قرار داده می شد که خداوند اراده دارد هدایتش بکنه. فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمَ اگر اون علم رو می خواهی که نور است، اِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمَ فَطْلُبْ اولاً فی نفسک حقیقت العبودیه. اگر اون علم که نور است و میخوای خدا اون علم رو، اون نور رو در قلب تو قرار بدهد، قبل از طلب علم اول در نفس خودت حقیقت عبودیت رو ایجاد کن. فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیت، حقیقت بندگی رو در خودت ایجاد بکن. وطلب العلم و علم را طلب بکن، اونم وطلب العلم به استعماله، علم را برای عمل فرا بگیر نه برای خود علم. علم وسیله باشد که شما بتونی عمل را نیک انجام بدی، عمل را اونجور که صلاح صالح هست انجام بدی. واستفهم الله با این دو مقدمه، اول حقیقت علم عبودیت رو در خودت ایجاد بکن، علم را برای عمل فرا بگیر، واستفهم از خدا طلب فهم بکن، از خدا بخواه که اون علم رو در قلبت قرار بدهد. یفهم و که با این دو مقدمه خدا اون علم رو به تو عطا میکنه، میفهماند به تو. قلت و یا شریف، میگه عرض کردم. اون وقت به افراد بزرگ تعبیر شریف میکردن. خب امام در نظرش بر مرد با عظمتی بودن، اون میگه قلت و یا شریف. فقال قل یا ابا عبدالله، حضرت بهش فرمود به من شریف نگو، بگو یا ابا عبدالله. قلتو یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه؟ فرمودید اول در نفس خودت حقیقت عبودیت رو ایجاد بکن. ما حقیقت العبودیه؟ چی کار بکنم که اون حقیقت عبودیت در من ایجاد شده باشد؟ قال ثلاثت و اشیا. امام فرمود سه چیز است که اگر این سه چیز رو در خودت ایجاد کردی، حقیقت بندگی رو در خودت ایجاد کردی، شدی بنده خالص، واقعا بنده خدا شدی. اول الله یر العبد لنفسهی فی ما خوله الله ملکا. اول چیزی که برای رسیدن به حقیقت بندگی لازم است این است که انسان خودشو مالک هیچ چیز ندارد. الله یر العبد لنفسهی فی ما خوله الله، اون چرا خدا به اون تفویض کرده، نبیند برای خودش ملکی را، خودش مالک چیزی ندونه. لأن العبید لا یکون لهم ملک، عبید که ملک ندارن. العبد و مفیدهی کان لمولا، عبید لیس لهم لا یکون لهم ملک. یرون المال مال الله، هر چی تو دستش هست مال خدا. یضعونه حیث امره الله، امرهم الله، مال مال خداست، هر جا خدا فرموده است مصرف میکنه. خودشو مالک چیزی نداند، هر چه در اختیارشه مال خداست. این یک امر از سه چیزی که حقیقت عبودیت رو تشکیل میده. دوم ولا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا، هیچ موقع برا خودش تدبیری قرار نده که من باید چنین کنم، باید به کجا برسم. خیلی وقت انسان تصمیماتی میگیره، اراده های جدی قطعی برا خودش تنظیم میکند، بهش نمیرسه، نمیشه. اونی که خدا میشه انجام میگیره، تفویض کند امرش رو به خدا، بگه هر چی مقدر من هست خدا برام پیش بیاره. خودش در تدبیر و سرنوشت خودش دخالتی نکنه. ولا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا. سوم و جملت و اشتغالهی فیما امره الله تعالی به و نهاه و نهاه و ان، برا خودش شغلی جز اون چه خدا فرموده قرار نده. اون چه را خدا فرموده انجام بده، انجام میداد. اون چه را نهی کرده مرتکب نمیشه. بنده مطیع اینه، ببیند او چی میخواد، او چه فرموده. پس اول خودش رو مالک چیزی نداند، دوم تدبیری در زندگی برای خودش نداشته باشد، تفویض کند به خداوند، سوم شغلی برای خودش جز اون چه خدا خواست، اون چه اوامر است اطاعت میکند، اون چه نهی است ترک میکند. ارادش اراده حق، شغلش اونی که خدا فرموده است. این ستا. اون وقت بعد توضیح دادن هر یکی از ستا را چه اثری داره. فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالی ملکا، اون امر اول، وقتی خودش رو مالک چیزی نداند، هان علیه الانفاق، انفاق براش آسون میشه. اگر یه جایی باید یه مالی رو در راه خدا صرف کند، مال خداست، مال خودش نیست. انفاق براش آسون میشه، در راه خدا هزینه کردن براش سهله، چون مال رو مال خودش نمیدوند. این اثر اولی. و اذا فوض العبد تدبیر نفسهی علا مدبره، دوم که تدبیر امور رو بگذارد به عهده خدا، تفویض کند هرچه خدا خواسته مقدر من همون پیش بیاد. هان علیه مصائب دنیا، این نتیجهش این است که دیگه مصائب دنیا براش آسونه، خدا خواسته. حالا امروز گرفتاری پیش اومد، فردای مصیبتی پیش اومد، یه جای ناراحتی، همش رو میپذیرد، با اشتیاق استقبال میکند، چون میدونه خدا خواست. تدبیر امرش و تفویض به خدا کرده، هر چه براش پیش میاد میدوند. این عرض کنم که از طرف حکیم، اونی که صلاح و مصلحت او در دستشه، تدبیر شده، میپذیرد و براش آسون میشه. هان علی مصائب الدنیا. اثر اون سومی که مشغول باشد به اون چه خدا خواسته. ازشتغل العبد به ما امره الله تعالی و نهاه لا یتفرق منهما، دیگه فرصتی پیدا نمی کند بره به دنبال امور دنیا، المراء و المباهات مع الناس، بره به افتخار، عرض کنم که قدرت طلبی، افتخار داشتن بر مردم، افتخار بکنه، خودشو بالاتر از دیگران بدونه، تفوق بر دیگران، این جور معاشرت های با مردم رو دیگه فرصت پیدا نمیکنه، خودشو در مطیع امر خدا و نهی خدا میدونه دیگه. در این جور امور که گرفتاری برای انسان هم دنیا هم آخرت ایجاد میکند، دیگه فرصت پیدا نمیکند. فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، این سه چیزی که حقیقت عبودیت رو تشکیل میده و این آثار مطلوب رو هم داره، اگر خدا این سه چیز رو کرامت کرد به عبدی، هان علیه دنیا، این دیگه دنیا براش خیلی پسته، دنیا در نظرش چیزی نیست. و ابلیس، حتی شیطان در مقابل او قدرتی نمیتوند ایجاد بکند، فریبش بدهد، شیطان بر او تسلط ندارد. این از همون مخلصینه که شیطان گفت که الا عباد کمل هم المخلصین، همه رو فریب میدم غیر از اونایی که من تسلط برشون ندارم، این از اونا میشد. ابلیس براش مشکلی نیست، مهمی نیست. عرض کنم که والخلق، مردم هم همینجور، براش دیگه مردم مشکلاتی که ممکنه با مخلوط شدن با مردم براش پیش بیاد، اینا دیگه نداره، راحته از اختلاط با مردم. و عرض کنم که گرفتاری هایی که در این جور اشتغالات پیش میاد دیگه راحت از این ها. ولا یطلب دنیا، دیگه نمیره دنبال طلب دنیا، تکاثرن برای کثرت مال و افتخار، تفاخرن. ولا یطلب ما عند الناس عزن، نمیخواد خودش رو عزیز و علو نسبت به دیگران نشون بده. ولا ید ایامه باطلا، ایامش، روزگار، شب و روزش، ساعاتش، لحظه هاش با بتالت نمیگذره. فهازا اول درجه تقوا، اول مرحله تقوا همین، حقیقت عبودیت رو در خودش ایجاد کرده با این سه چیز، اونم آثارش. در نتیجه هم دیگه شیطان براش مشکلی نیست، مردم، معاشرت با اونها براش مشکلی نیست، نمیتونن در اختلاط با مردم گرفتاری براش پیش بیاد، دنیا رو طلب نمی کند به عنوان تکاثر، ایامش باطل نمی شد. این اول درجه تقواست. آل الله تبارک و تعالی تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این یه جمله از پاره از اون روایت بازم ذیل داره، اگر خواستید مراجعه بفرمایید جلد اول بهار صفحه 224، در بهار این رو مفصل نقل میکنه، انشاءالله بخوانید و حقیقت عبودیت رو سعی کنیم در خودمون انشاءالله ایجاد بکنیم تا از برکاتش فیض ببریم انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در ادله‌ای بود که بهش استدلال شده برای مشروعیت تقاس، که مقاصه رو میگن جایز است. گفتیم اصل اولیه عدم جواز است، چون تقاس این است که مال مردم رو بردارد به جای مال خودش، تصرف در مال غیر است، جایز نیست، مگر اینکه دلیل بیاد بگه جایز است. اون ادله‌ای که میگه جایزه، ادله‌ای که مشروعیت قصاص رو عرض کنم که بیان میکنه، آیاتی بود و روایات، اینا رو خوندیم. حالا روایات دیگری هم هست علاوه بر اون چند روایت که خوندیم، دیگه برای نمونه همینا کافیست. در مقابل این روایات روایتی هست که ظاهر در این است که مشروعیت نداره، تقاص جایز نیست، که میشه معارض با این روایات، مقابل این روایات. اون روایت موثقه عرض کنم که سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، سلیمان میگه از امام صادق پرسیدم، سوال کردم، عن رجل وقع لی اندهو مالون، یه مالی از من پیش او واقع شد، یه مالی از من رفت پیش او، عن رجل وقع لی اندهو مال، از من پیش او مالی قرار داده شد، فکابرنی علی، بعدش منکر شد. کابرنی مکابره همون منازعه و انکاره، همون جهده، گفت که نه همچه مالی از شما پیش من نیست. و حلف قسمم خورد، قسم خورد که شما همچه مالی پیش من نداری. پس فکابرنی علی و حلف. خب این گذشت. ثم وقع له اندی مالون، بعد مدتی گذشت یه مالی از او پیش من اومد. وقع لی وقع له اندی مال، از او پیش من یه مالی اومد. آخذه، این سؤاله، آخذه لمکان مالی، آیا من میتونم این مال را به جای مال خودم بردارم، اخذ بکنم؟ آخذه لمکان مالی الذی اخذه و اجهده، اون مالی که گرفته بود و بعد منکر شد، آیا میتونم این مال رو من بردارم به جای او؟ و احلف علی، آخذه، من بردارم به جای اون مال و قسمم بخورم، کما صنعه، او این کارا کرد، مال رو برداشت، عرض کنم که منکر شد و قسمم خورد، منم در مقابل مالی که از او پیش من اومده عرض کنم که آخذه لمکان مالی الذی اخذه و اجهده و احلف علی، قسمم بخورم که همچه مالی از تو پیش من نیست، کما سنع، همونطور که او این کارو کرد. قال، امام در جواب فرمودن که این خانکه فلا تخونه، اون خیانت کرد، مالی که از تو پیشش رفته بود برداشت و قسمم خورد. این خانکه او خیانت کرد، فلا تخونه، تو خیانت نکن. یعنی تو اگر این مال رو به جای اون مال برداشتی، یه خیانتیست، خیانت در مال مردمه. مالی از او پیش تو اومده، میخوای برداری به جای مال خودت، حالا اون خیانت کرد، تو چرا خیانت کنی؟ این خانکه فلا تخونه ولا تدخل فیما ابتهو علی، چیزی رو که بر او عیب گرفتی. اومده پیش من میگی این آدم اینجوری است، مالی از من پیشش بود، کابرنی و حلف علی، تو داری عیبشو میگی که او بد کاری کرده. خب اگر این کار زشت است، کار بده، چرا خودت داخلش میشه؟ فلا تدخل ولا تدخل فیما ابتهو علی، در چیزی که به او عیب میگیری، کاری که برای او زشت میدانی، خودت این کار رو نکن. خب این روایت، روایت هفتم از همون باب 83 است. خب این روایت نهی دارد دیگه. سوالش هم همین بود که مالی از من پیش او بود، این مال رو منکر شد، جاهد شد، جهد کرد، انکار کرد، قسمم خورد. حالا یه مالی از او پیش من هست، بردارم یا نه؟ تو اون روایات فرمود قال نعم، یا خود بگیر اون مال را، اونا اونجور تعبیر داشت. اینجا فرمود که نکن این کار را، خیانت نکن، این خیانت است، عیب گرفتی، این کار عیبه، خودت گفتی عیب است، چرا داخل در کاری که زشت است و عیبه میشی؟ این روایت در مقابل اون روایات میگه این کار مشروع نیست، جایز نیست. عرض کنم که این روایت رو میگن که در مقابل اون روایات قابل جمعه، برای این که این روایت نهی داره. بفرماد لا تدخل فی ما ابتهو علی، یا این خانک لا تخونهو، نهی میکنه خیانت نکن، یا داخل در کاری که زشت است و عیبت نشو، نهی میکند از اینکه این مال رو به جای مال خودش به عنوان تقاص برداره. نهی ظهور در حرمت داره، یه بالاتر از این نیست، ظهور در حرمت داره، یعنی این کار حرام است. اون ادله صریح در جواز بود. وقتی در مثلا روایت جمیل ابن دراج میگفت که ایأخذه، بله، و ان لم یعلم الجاهد، اون مالی که ظفر بهش پیدا کرده است بگیره به جای مال خودش، قال نعم، فرمود بله بگیرم. یا در اون روایت داوود ابن رزین وقتی گفت که اون انی اخالت و سلطان و از من جاریه یا اسفاره هم میگیرن، میتونم به جاش از مال اونها بردارم، قال خذ مثل ذلك، مثل همون مالی که از تو بردن از مالشون بردار. اون صریح در جواز، خذ مثل مالک، یا گفت بردارم بگیرم از اون مال، قال نعم. اون روایات صریح در جوازه، این روایت ظهور در حرمت داره. وقتی صریح و ظهور کنار هم بگذاریم، قاعده عقلاییش این است که هم کنیم ظاهر رو بر اون نص، بر اون صریح، و هم کنیم نهی رو بر کراهت، میگیم پس ظهور حرمت برداشته میشه. این که فرمود لا تخونه، این یعنی کراهت دارد این مال را برداری. مرحوم صاحب جواهرم فرمود وجه کراهت که تو این روایت داره، که فرمود کراهت مرجوحیت، وجهش این است که این صورت خیانت در امانته. گفت مالی از من پیش او هست، خب یعنی امانت بوده پیش او، حالا مالی وقع لهو اندی مال، این صورتش میرسوند که یک مالی امانت پیششه. لذا امامم اینجور تصور کردن، اینجور به ذهنشون اومد که این برداشتن مال خیانت در امانته. از این جهت که صورت امانت بود، از اون تأکیدی که در خیانت در امانت هست و مورد نهیه، امام اینجا چون صورت خیانت داشت فرمودن کراهت داره برداره، چون تأکیدات بالایی راجع به خیانت در امانت هست و حرمت در خیانت، امانت رو باید تسلیم بکنی. حالا روایت شد بعدم بخونیم، امام فرمود اگر شمشیری که امیرالمؤمنین با او شهید شد پیش من امانت بذارن، بخواد پس میدم اون شمشیر. روایت اینجوری در امانت هست. مرحوم صاحب جواهر فرمود چون صورت این مثل خیانت در امانته، لذا فرمود مکروهه، پس حمل بر کراهت میشه، چون صورتاً صورت خیانت در امانته. از این جهت و الا روایاتی که قبلا داشتیم اونا به قوت خودش باقی است که صریح در جوازه، این روایت قابل حمل بر کراهت است. بنابراین پس هم از آیات هم از روایات استظهار کردیم جواز تقاص را. کسی که مالی ازش پیش کسی هست، عرض کنم او منکر شد، مماطله میکنه، نمیده، این میتوند از مالش به عنوان تقاص برداره. این روایات حالا معلوم شد. بریم در صوری که داشتیم ببینیم اون چند صورتی که در متن مسئله امام فرمودن، کدوم از این روایات میتوند، کدوم اون صور تطبیق با این روایات داره، کدوم نه. صورت اول مسئله، فرض اول این بود که اون شخص مدیون هم معترف به دین است و هم باذل. اولا قبول داره که مدیونه و هم باذله، نه منکر شده نه عرض کنم که مماطله میکنه. خب نداده شد یه عذری داره، فرض کنید مثلا الان رسیده مدتی که باید دین رو پس بده، دو سه روز مریضه، بیمارستان خوابیده، یه مسافرتی رفته، یه گرفتاری، عروسی دخترش، عروسی پسرش، میهمانی داشتن، یه همچی گرفتاری نرسیده بیاد، اما شما الان برید بگید آقا پول رو بده، دست میکنه تو جیبش میکنه. هم معترف است هم باذل، یعنی پول را میده، هیچ امتناعی از ادا کردن نداره. در این صورت شما از یک کسی طلبکارید، مدتش هم رسیده، اونم قبول داره مدیون است، اگرم برید بهش بگید فوراً پول را میده. حالا از او یه مالی پیش شما افتاد، میتونید به عنوان تقاص بردارید یا نه؟ اینجا فرمود لا اشکال در این که جایز نیست، تقاص در اینجا جایز نیست، برای اینکه خب میرد ازش میگیره، چرا از مال او برداره؟ ما گفتیم اصل اولی در تقاص عدم جواز است، تصرف در مال غیر بدون اذنش جایز نیست، مگر اینکه دلیل بیاد. اون ادله که داشتیم، اون ادله بعضیش راجع به مماطل بود، لیل واجده یحل عقوبته و ارزه، لیل واجد، لیل مماطله کردن، مسامحه کردن، امتناع از پرداخت، موردش امتناع از پرداخته. اونجاست که یحل عقوبته، این که امتناع ندارد، این باطله. عرض کنم که یا اون روایت جمیل ان رجل یکون له علی الرجل الدین فیجهده، انکار میکنه، در مورد انکار فرمود نعم بله بگیر. مراد مورد روایت یا مماطله است، مثل اون روایت لی مماطله کردن، یا یجهده، یا عرض کنم که اون روایت، همین روایت که الان میخوندیم، سلیمان گفت که اخذه و اجهده، مال من رو گرفت و انکار کرد، قسمم خورد. مورد روایت همچه جاییست، و این مورد موردی که انکار بکنه نیست، گفتی معترفه. پس هم معترف است هم باطل. اون روایات هیچ کدوم اینجا رو نمیگیرد. روایاتی که میگفت مشروع از تقاص، میشه تقاص کرد، انصراف از این مورد دارد. وقتی انصراف از این مورد دارد، اینجا میفتد تحت همون اصل، اصل عدم جوازه تقاص، اصل عدم مشروعیت تقاص است. قضا اولا که تحت اصل قرار میگیره، مضافاً عرض کنم که دین یک کلی فزمه است. شما اگر مثلا یه مبلغی 10,000 تومان از یه نفر طلب کاری، این 10,000 تومان کلیست در ذمه او. این که او مخیر است که این 10,000 تومانی که در ذمهش هست تعیینش کند در یه مصداق خاص، این 10,000 تومان رو بده، اون 10,000 تومان رو بده، از یه جنسی که فروخته پول او را بگیرد بده، یه طلبی از کسی دارد اون 10,000 تومان رو از او بگیرد به شما بده. تخییر در تطبیق کلی بر مصداق به اختیار اوست. شما حق نداری اون دین را تطبیقش بدی، تعیینش کنی در یه مصداق. اون مالی که از او در اختیار شما شده، این مال مال اوست. شما بگید من قصد میکنم که این به جای دینی که من ازش طرف کارم، شما همچه ولایتی ندارید. تعیین اون کلی فزمه در یه مصداق از اختیارات اون خود مالکه. بله اگر او امتناع میکرد، مراجعه به حاکم میشد، حاکم ولی یه ممتنع بود، حاکم اون دین کلی که به ذمه او بود رو تعیین میکرد، مشخص میکرد در یه مصداق، اون پول رو بر میداشت میداد به شما. باز حاکم به عنوان ولی یه ممتنع این کار رو میکرد. فرض این است که اینجا ممتنع نیست که شما به حاکم مراجعه کنید، امتناع نکرده. پس اختیار تعیین اون کلیه فزمه که طلب شماست از او، تعیین او، مشخص کردن او رو در یه مصداق، شما اختیار نداری، ولایتش به شما داده نشده. پس وقع از او یه مالی پیش شما، شما این مال رو میخواید به عنوان طلبی که دارید و دینی که به عهده او دارید بردارید. شما اختیار ندارید که اون کلی فزمه او رو تعیینش کنید تو این مصداق. ولو قصدم بکنید که من به عنوان اون مال بر میدارم، اون دعا رو بخونید خدایا من این مال رو برای به جای مال خودم بر میدارم، شما حق ندارید این کار رو. بله بدله؟ نه اون هست که اون از بین نرفته، اون باطل. شما صرف به مجردی که بهش بگید آب بده میدن، و در حیلون داشت که دسترسی به اون مال نیست، اینجا به مجردی که شما بگید بده میدن، باطله. بنابراین پس از این جهت هم شما اختیار این که اون کلی رو تعیین کنید در این مصداق ندارید. پس ولو به قصد مال خودتون بردارید، مال شما نیست، مال اون طرفه، تصرف در مال غیر حرام. بنابراین پس در فرض اول که اون طرف باطل هست، و معترف اینجا موردی برای تقاص نیست بلا اشکال. وجهی بر این که انسان بگونه به عنوان تقاص مالی از او بردارد جایز نیست. این صورت اول. صورت دوم اونجایی بود که اون طرف مماطله یا جاهده است، مالی رو از شما گرفته یا مالی از شما پیشش رفته و او قبول داره، معترفه که بدهکار به شماست، اما هی امروز و فردا میکنه، این ماه اون ماه، امسال دو سال چند سال گذشته دینو نمیدن. مماطله، معترف هست اما امتناع دارد از ادا، یا از منکر شده جاهد است. این دوتا یه حکم دارد. اصلا میگه شما از من طلبکار نیستی، با اینکه میدونه طلبکار بدهکاره، جهد گفتیم این است که با علم به اینکه بدهکار است میگه قبول ندارم، شما طلبکار نیستی. در اینجا باز امام اینجا فرماد لا اشکال در اینکه تقاص جایز است. در فرض اول فرمود لا اشکال که تقاص جایز نیست، اینجا فرماد لا اشکال که در این که تقاص جایز. مرحوم محقق در شرایع اینجا تفصیل قائل شد. اینجا فرموده است که اینجایی که این مماطله یا جاهد منکره، یه وقت از شمایی که طلبکارید دائن، این شاهد داره، بیانه داره و دسترسی به حاکمم هست. با این دو قید، هم شما بیانه دارید خیلی راحت میتونید اثبات کنید، هم دسترسی به حاکم هست، همینجا دادگستری هست و محکمه هست، شما میتونید مراجعه کنید به حاکم، آقا من اینقدر از فلانی طلبکارم، ایشون منکر شده، شاهدم دارم. خیلی با آسانی و سهل میتونید اثبات کنید و با حکم حاکم بگیرید. یه وقت اینجوره، یه وقت نه، بیانه ندارید. اگر بخواید برید به حاکم مراجعه کنید، به شما میگن طلبکاری بعده، میتونی اثبات کنی؟ نه، دلیل ندارید. یا اصلا دسترسی به حاکم نیست، منطقه ایست که دادگستری اینجا نیست، شعبه ای نیست. فرق گذاشته بین این دوتا، در صورتی که انسان به سهل و آسانی میتوند دسترسی به مالش پیدا بکند، چرا تقاص بکنه؟ چرا از مال او بدون اذن او برداره؟ خب برد از راهش قانونی وارد بشه که در حقیقت میشه تقاص مال اونجایی که راهی برای رسیدن به حق نیست مگر از راه تقاص. نمیتوند بره به حاکم مراجعه کنه، نیست، دسترسی نیست، یا حاکم هست من بیانه ندارم، نمیتونم اثبات بکنم. اگر اینجوره که دسترسی نیست، راهی ندارم برای رسیدن به حقم، اینجا بگیم تقاص. اما اگر میتونه بر سهل و آسانی، میگیم تقاص جایز نیست، برو از راه قانونی به حاکم مراجعه کن، پول را بگیر. این دو فیه ترددون. مرحوم محقق میگه اگر عرض کنم که دسترسی به حاکم داره و بیانه هم دارد برای اثبات مطلب، آیا جایز است تقاص برای این دائن یا نه؟ فیه ترددون، در این تردید هست. منتها خود مرحوم صاحب شرایع می‌فرماد ول اشبه الجواز، فیه ترددون، اما الاشبه این که جایز باشد. و خود مرحوم محقق در شرایع میگه الاشبه الجواز، اما در نافع، مختصر النافع، اونجا میگه جایز نیست. اونجا فرماد اقوا این است که جایز نیست. تلمیز ایشون محقق آبی در کشف الرموز اونم متابعت از استاد کرده، اونم میگه جایز نیست. فخر المحققین فرزند علامه در ایزاه، در ایزاه الفوائد اون قواعد اونجام گفته جایز نیست. پس در مسئله میشه دو قول، الاشبه الجواز، در مقابلم یه قول که جایز نیست. حالا استدلال این طرفین رو انشاءالله بحث بعدی. و صلی الله علیه و سلم.